کاری از شبکه جوان.
به نام مهربان دو عالم. سلام عزیزان، امروز هم با قصه دیگری از هفت گنبد در خدمت شما. پسرکی در تعقیب تبهکار، اثری از ویلیام آیریش از آمریکا. دختر کوچولویی که در کلاس دوم جلوی من نشسته بود اسمش مونیک بود. چیزهای زیادی ازش به یاد ندارم، چون اون وقت بیشتر از 9 سال نداشتم و حالا 12 سال دارم. وقتی که زنگ ناهار رو می زدن، من دنبال اون توی حیاط می دویدم و موهاش رو می کشیدم و تکون می دادم و به تقلید صدای زنگ داد می زدم دنگ دنگ، و اون همیشه می گفت
میرم به یک پاسبان شکایت میکنم.
و منم جواب میدادم
پاسبان؟ پدر خودم بازرس آگاهیه.
چون همه مونیک رو اذیت میکردن، مونیک عادت داشت که برای خوردن ناهارش توی کلاس بمونه. یک روز وقتی که میخواستم از کلاس بیرون برم، در کیف مونیک آبنبات بزرگ 50 فرانکی دیدم، از اون آبنباتهای زرد که مزه لیمو میده و من خیلی دوست دارم. پرسیدم
اینا از کجا آوردی؟
مونیک جواب داد
یکی به من داده، اما گفته به هیچ کس نگم.
دخترها همیشه وقتی که چیزی رو ازشون بپرسی جوابی مرموز میدن. گفتم
شرط میبندم که اونا کش رفتی.
مونیک جواب داد
نه اینطور نیست، یه آقا اینو به من داد. امروز صبح وقتی که به مدرسه میومدم سر پیچ کوچه ایستاده بود.
بعد یک دفعه اونو توی دهنش گذاشت و گفت
وای یادم رفت، به من گفته بود که به هیچ کس نگم و الان دیگه هیچ وقت به من آب نبات نمیده.
بهش گفتم
پس کمی از اونو به من بده تا به کسی نگم.
مونیک پرسید
قسم میخوری؟
حاضر بودم برای اینکه آب نبات بخورم هر قسمی بخورم. با او دست دادم و قول دادم که به کسی چیزی نگم. فردا ظهر وقتی که مونیک کیفش رو باز کرد، یک آب نبات پرتقالی در اون بود. مونیک گفت
اون آقا قول داده که فردا یک آب نبات کارامل برام بیاره، حتی گفته اگه یادش بره و نیاره من میتونم همراهش برم و آب نبات رو بگیرم. اون یه خونه بزرگ تو جنگل داره که پر از آب نبات و شیرینی و شکلاته.
وقتی که ساعت 3 مدرسه رو ترک میکردیم، من کمی عقب موندم. مونیک وقتی که از کنارم میگذشت بازوی منو کشید و گفت
ببین آقایی که به من آب نبات میده اونجاست، حالا باور میکنی؟
من نگاه کردم اما هیچ چیز غیر عادی ندیدم. مردی بود با کت و شلوار کهنه و بازوان بلندی مثل میمونای باغ وحش که شلوار تا زانواش میرسید. فردای اون روز مونیک سراسر روز به مدرسه نیومد و نزدیک ساعت 3 مدیر وارد کلاس شد. میخواست بدونه که آیا روز پیش کسی مونیک رو در راه مدرسه دیده یا نه. من میخواستم موضوع خونه پر از آب نبات و شکلات رو که در جنگله براش بگم، اما یادم اومد که قول دادم، این بود که حرفی نزدم. دیگه هرگز مونیک رو ندیدم و پدرم هم به مدت یک هفته تو خونه پیداش نشد. بعد از یک هفته پدرم برگشت و سر میز شام با ما نشست و ما همکلاسی ها هم به زودی مونیک رو فراموش کردیم. در کلاس چهارم باز هم دختری جلوتر از من نشسته بود. تازه واردی بود که اسمش رانین بود. اون دیوونه یه گچهای رنگی بود. همیشه از این گچها توی جیبش بود و انسان وقتی خط دراز رنگی به دیوار یا نرده خونه ای میدید مطمئن میشد که جانین از اونجا گذشته. میدونید که گچ رنگی تقریبا جعبه 100 فرانک قیمت داره و اغلب اتفاق میافتاد که اون در هفته 2 جعبه از این گچها رو تلف میکرد. در این بین یک روز با کمال تعجب دیدم که اون یک آب نبات رو از لای کاغذ باز میکنه. آب نبات زرد لیمویی بود. از همونایی که من دوست دارم. گفتم دروغگو. تو دیروز به من گفتی 5 فرانک نداری به من قرض بدی که یک شیرینی کوچیک بخرم. حالا امروز خودت داری یک آب نبات 50 فرانکی میخوری؟ جانین جواب داد. نه اینطور نیست. این آب نبات رو امروز تو وقتی که به مدرسه می اومدم یک آقا به من داد. فردای اون روز وقتی که زنگ نهار رو زدن جانین آهسته به من نزدیک شد و بیخ گوشم گفت صبر کن امروز یه آب نبات دیگه دارم. بعد صبر کرد تا همه بچه ها از کلاس خارج شدن. اون وقت جعبه نهارش رو باز کرد. یک آب نبات پرتقالی تو اون بود. از همونایی که من دوست دارم. وقتی که از اون آب نبات پرتقالی میخوردم یادم اومد که قبلن هم از اون خوردم. فردای اون روز وقتی که توپ بازی میکردم مردی رو دیدم که بی حرکت در مقابلم ایستاده. اون چشمهای درشت و براق و بازوهای بلند مثل میمونای باغ وحش داشت. اصلا منو نگاه کرد. من توپم رو خیلی بالا انداختم و در همین حین اون مرد رو هم تعقیب کردم که یک دفعه انگار از آسمون آبی یک چیزی روی صورتم افتاد. مونیک، حالا یادم اومد که این چشمای عجیب رو کجا دیدم. حالا می دونستم که چه کسی یک آب نبات لیمویی و یک آب نبات پرتقالی رو مدت ها پیش با من تقسیم کرده بود. اون آب نبات ها رو این مرد به اون دختر داده بود و بعد از اون مونیک دیگه به مدرسه نیومده بود. حالا می دونستم که باید این موضوع رو فوراً به جانین بگم تا با این مرد دنبال آب نبات نره و الا بلایی به سرش میاد. به مدرسه دویدم، وارد حیاط شدم و آهسته به پنجره کلاس زدم تا جانین برگرده و منو نگاه کنه. در این کار موفق شدم، اما در مدتی که مشغول اشاره به جانین بودم، خانم آموزگار مادمازر بلانشه ما رو دید. فوراً منو به کلاس برد و فریاد زد: توماس، برو بشین، اما نه پشت سر جانین، بلکه در اون طرف کلاس. و بعد از 2 دقیقه برای اینکه بیشتر منو ناراحت کنه گفت جانین تو میتونی بری به خونتون اما فردا سر وقت به مدرسه بیا. دیگه نتونستم جلوی دهنمو بگیرم و فریاد زدم مادمازل بلانشه نذارین اون بره نگهش دارین و حالا میره دنبال آب نبات. و جانین رو دیدم که کتابهاش رو جمع کرد و وقتی که به طرف در کلاس به راه افتاد بی اختیار فریاد زدم جانین نرو در حیات منتظر من باش. این بار مادمازل بلانشه در حالی که از خشم مثل گوجه فرنگی سرخ شده بود از پشت میز پایین اومد و داد زد میخوای بفرستمت پیش ناظم؟ جانین هم عصبانی شده بود و پیش از این که درو ببنده زیر لب گفت پسری که خل. از بدشانسی پدرم زود به خونه برگشته بود و تا شروع کردم براش تعریف کنم که مادمازل بلانشه از دست من عصبانی شده بود فوراً یک پس کردنی به من زد و منو به اتاقم فرستاد و در رو بروم قفل کرد. یک دفعه صدای زنگ تلفن رو شنیدم و پس از چند لحظه صدای مادرم رو شنیدم که می گفت تام باور کردنی نیست. صداش کاملا می لرزید و پدرم بهش جواب داد من مطمئن بودم که این حادثه تکرار خواهد شد. به طرف در اتاق دویدم و فریاد زدم
بابا یک دقیقه صبر کن، من میدونم چه اتفاقی افتاده، من اونو همین امروز دیدم.
اما صدای در کوچه رو شنیدم که به هم خورد و پدرم بیرون رفت. با رفتن پدرم پنجره اتاق رو باز کردم، از اون بالا رفتم و از لوله ناودون خزیدم و پایین رفتم. وقتی به پایین رسیدم دوان دوان دور شدم. همون راهی رو که هر روز صبح برای رفتن به مدرسه طی می کردم در پیش گرفتم. فرقی که داشت این بود که تا اون روز هرگز شبانه به مدرسه نرفته بودم. سر پیچ رسیدم و میخواستم به طرف مدرسه بپیچم که شیر آب آتش نشانی رو در گوشه که پیاده رو دیدم. روی اون خطی با گچ قرمز کشیده شده بود. روی همون پیاده رو پیش رفتم. پیچهای تندی وجود داشت، اما روی صندوق زباله‌دانی شهرداری باز خط کج و معوج قرمزی دیدم. به سمت چپ پیچیدم، اما این محله دیگه هیچ شباهتی به محله ما نداشت. خونه های بزرگ خرابی داشت، اما خط گچ رنگی ادامه داشت. تقریبا همه ی دیوارها از اون پوشیده بود. بالاخره نقطه‌ای رو دیدم که از اونجا خط گچ زرد شروع می شد. این خط یک راست ادامه پیدا می کرد. فقط روی درها و پنجره ها کشیده نشده بود. تعقیب چنان ساده بود که شروع به دویدن کردم تا زودتر برسم. پس از چند لحظه با چیزی روبرو شدم که سیاه‌تر از همه اون مناظری بود که تا اون لحظه می تونستم فکرش رو بکنم، چون جرأتش رو نداشتم. این دیوار سیاه که در انتهای مزارع کشیده شده بود و هرچه به اون نزدیکتر می شدم بزرگتر می شد، جنگل بود. عاقبت به اون رسیدم و خودم رو دیدم که در بین درختها احاطه شدم. راه ادامه داشت و چون تیرهای چراغ برق در کنار اون بود، اونقدر که من تصور می کردم ترس‌آور نبود. هر وقت که به نظرم می رسید چیزی حرکت می کنه پا به فرار می زشتم. در این بین موقع عبور از محوطه بیدرختی یک دفعه پام به چیزی گیر کرد. صدای فلزی بلند شد و من به زمین افتادم. این جعبه نهار جانین بود که حتما دخترک به امید اینکه از آب نبات پرش کنه با خودش آورده بود. در حالی که از ترس می لرزیدم گفتم آخ جانین، نکنه اون مرد تو رو کشته باشه. کمی دورتر محوطه باز دیگه‌ای بود. به اون طرف دویدم، چون از اینکه مدت بیشتری پهلوی جعبه آهنی باشم می ترسیدم. اون وقت یک خونه کهنه دیدم. پنجره‌هاش بی‌شیشه بود. دور خونه گشتم. بعد دم یکی از پنجره‌ها ایستادم و گوش دادم. هیچ چیز نشنیدم، چون صدای قلبم که به شدت می زد به گوشم می رسید. بعد به خودم جرأت دادم و خودم را از پنجره بالا کشیدم و وارد خونه شدم. دست به روی نرده گذاشتم و پله‌ها رو یکی بعد از دیگری بالا رفتم. یک دفعه یکی از پله‌ها زیر پام صدا کرد و من نزدیک 5 دقیقه سر جان بی حرکت موندم، اما خبری نشد. بالای پلکان که رسیدم در سمت راست دری دیدم. به سادگی اون در رو باز کردم، چون قفل نداشت. هر دو دستم رو به دیوار گرفتم و ایستادم و روی زمین جسم تیره دیدم، مثل چند گونی که روی هم ریخته باشن. گفتم جانین؟ و توده گونی رو دیدم که تکون خورد. دو پا که به هم دیگه بسته شده بود بیرون اومد. گونی خالی رو گرفتم و کنار کشیدم و یکی از کبریت‌هایی رو که با خودم داشتم به کف اتاق کشیدم. چشمان ژانین برق می‌زد، اما زیر گونی به قدری گریه کرده بود که صورتش به کلی سیاه شده بود. ازش پرسیدم: ژانین، اون کجا رفته؟ ژانین فوراً جواب داد: گفت که میره یه چاله بکنه، بعد برگرده و منو با چاقو بکشه. یک مو از سرم کشید و تیزی چاقوش رو با اون امتحان کرد. من جلوتر از ژانین به راه افتادم و در حالی که هر دو به دیوار چسبیده بودیم آهسته از پلکان پایین اومدیم. داشتم با خودم میگفتم الان هر دو خودمون رو به بیرون میرسونیم. یک دفعه حادثه غیر منتظره ای اتفاق افتاد. ما هر دو نمیتونستیم با هم روی یک پله قرار بگیریم. یک دفعه صدایی مثل شلیک گلوله بلند شد. پله شکست و پای من در سوراخ اون فرو رفت. وقتی خواستم پام رو بیرون بکشم دیدم که اون پایین گیر کرده. ژانین سعی کرد که برای بیرون کشیدن من کمک کنه، اما انگار در تله افتاده بودم. به ژانین التماس کردم و گفتم: ژانین تو برو، باید همینطور راست پیش بری، به طوری که ماه پشت سرت باشه و در آخرش به جاده میرسی. ژانین جواب داد:
نه، من بدون تو نمیرم، این درست نیست توماس.
اون وقت مدتی بدون این که حرفی بزنیم بی حرکت موندیم. یک دفعه صدایی از بیرون شنیدیم، مثل اینکه کسی روی شنها راه میرفت. ما به هم دیگه نزدیک شدیم و ایستادیم. هر دو در یک لحظه سایه رو دیدیم. روی کف راه رو بود، یک سر سیاه بزرگ و شونه ها، بعد سایه حرکت کرد، بزرگتر و بزرگتر شد و یک جفت پای بلند اونو به جلو روند. انگار مردی بر روی چوب‌های بلند راه می‌رفت. وقتی او قدم به اولین پله گذاشت، پلکان کمی لرزید. یک دفعه ایستاد. گمون می‌کنم که بلوز سفید ژانین رو دیده بود. صدای کوچکی بلند شد. بعد نور زرد رنگ یک کبریت اطراف رو روشن کرد. این نور خیلی زیاد نبود، اما برای اینکه ما رو ببینه کافی بود. اشتباه نکرده بودم، همون مردی بود که سر کوچه مدرسه انتظار میکشید. اما این کشف من حالا هیچ فایده ای نمیتونست داشته باشه. اون یک پله هم بالا اومد و روی ما خم شد. تقریبا دولا شده بود. با این که داشتم 12 ساله میشدم، ولی دیگه بیشتر از اون نمیتونستم خودداری کنم. فریاد زدم:
پدر، پدر جون، زود برس.
اون در حالی که بازوی بلندش رو به طرف بلوز ژانین دراز میکرد گفت:
بله، پدرت رو صدا کن، صداش کن، اما اون وقتی تو رو پیدا میکنه که تکه تکه شدی.
به قدری می ترسیدم که دیگه نمی دونستم کی هستم. با پای آزادم لگدی به او زدم. پا محکم به شکم اون خورد. اصلا انتظار این ضربه رو نداشت. کبریت خاموش شد. از شکستن پله صدای بسیار شدیدی، خیلی شدیدتر از بار اول بلند شد. مرد وحشتناک تا پایین پلکان غلتید و گرد و خاک زیادی به هوا رفت. وقتی که تونستیم دوباره مهتاب رو ببینیم، حفره بزرگ سیاهی دیدیم. نرده افتاده بود و پلکان به صورتی آویزون بود که انگار میخواست از جاش بلند بشه. اما مهمتر از همه این که پای من آزاد بود. با عجله بالا رفتیم و خودمون رو به اتاقی که قبلا ژانین در اون زندانی بود رسوندیم. دنبال چیزایی گشتیم که پشت در بذاریم، اما فقط دو جعبه چوبی کهنه اونجا بود که چندان وزنی نداشت. اونها رو پشت در گذاشتیم. صدای اون مرد رو شنیدیم که قرقر کنان بالا میومد. بعد قهقهی سر داد و ما احساس کردیم به بالای پلکان رسیده. بعد لگد محکمی به در زد. جعبه ها به من فشار آوردند و من و ژانین به عقب پرت شدیم، اما باز خودمون رو روی جعبه ها انداختیم. اون دوباره لگد محکمی زد. این بار زحمتمون بیهوده بود. دیگه حتی موفق نشدیم در رو کاملا ببندیم. با لگد چهارم دیگه مقاومت ما تموم شده بود. من و ژانین روی زمین افتادیم و جعبه ها هم روی ما افتاد. لنگه های در ما رو به دیوار فشار داد. تبهکار بدون اینکه ما رو ببینه وسط اتاق دوید. وقتی که برگشت، من یکی از جعبه ها رو به طرف پای اون پرت کردم. بعد من از یک طرف و جانین از طرف دیگه خودمون رو از پشت در نجات دادیم. بعد من موفق شدم به طرف پلکان بدوم. اما مجبور شدم که برگردم، چون اون در حالی که چاقوش رو در آورده بود راه جانین رو سد کرده بود. جانین از طرفی به طرف دیگه می دوید و تلاش می کرد که از زیر بازوی اون فرار کنه. اما مرد می کوشید که با چاقو ضرباتی به اون بزنه. یک دفعه دست مرد ضربه محکمی به شانی من زد. چشمام برق زد و محکم به دیوار خوردم. روی زمین کشیده می شدم و آخرین چیزهایی که دیدم گونی بود که اون مرد برداشت تا دوباره روی سر جانین بندازه. بعد عده‌ای دوان دوان با نورافکن‌ها رسیدن. من چشمام رو بستم. احساسی که داشتم این بود که خوابم برده، بدون اینکه بتونم جانین رو نجات بدم. وقتی که دوباره چشمام رو باز کردم، دیدم که بین سقف طبقه اول و کف زمین آویزونم. جانین هم مثل من بود و هر دو بین زمین و هوا معلق بودیم. با خودم گفتم که شاید هر دو نفر مردیم و فرشته شدیم. ولی بعد متوجه شدم که من و او هر کدوم بین بازوان مردی هستیم. مردی که منو در بغل داشت به دیگری گفت از پله‌ها آهسته پایین بیا. هیچ کدوم از اونا پدرم نبودند، اما پدرم رو هم می دیدم که چیز سیاهی توی دستش بود و دو مرد دیگه تلاش می کردن که بازوهای اونو بگیرن. صدای پدرم رو می شنیدم که می گفت حیف که خودم زودتر نرسیدم. حالا که اینجا به قدر کافی شاهد هست، مجبورم که اونو زنده از اینجا بیرون ببرم. اما نامردم اگه قبل از مردنش اونو طوری نزنم که برای مدتی بیهوش بشه. من و جانین رو به سرعت پیش دکتر بردن. دکتر گفت که لطمه ای ندیدیم، اما ممکنه تا مدتی خوابهای بد ببینیم. حالا مرتبا از خودم میپرسم که راستی اون دکتر چطور پیشا پیش از خوابهای بدی که من اغلب میبینم و این همه منو میترسونه خبر داشت. خدا کنه که دیگه از این خوابهای ترسناک نبینم. خب این قصه هم به پایان رسید. خداحافظ.
نگاه کن عشق من، حالمو تو بی کسی نشستم تا بیای دوباره مثل قدیما به داد دلم برسی. نزار حال من بدتر بشه، رویاهام خاکستر بشه، روزامو پس بده بی هوا ازم، به عاشقت باز نفس بده دوباره تو چشمات، همه رفتنش میشینه اونم ما نیست تا ببینه، تا وقتی نباشه لحظه ها بی تو از هم پره، روز من رنگ شب، خنده ها مثل بودنم فقط برای تظاهره، ببین فاصله چه بی رحمه، کسی حالمو نمیفهمه، با خودت بد نشو، مثل هر کسی که بود و نیست ساده از دلم رد نشو، دوباره تو چشمان همه رفتنش میشینه
اطلاعیه. به تازگی عده افراد سودجو با سوء استفاده از نام رادیو جوان طی تماس تلفنی با شنوندگان این شبکه با اعلام برنده شدن سفر به عتبات آلیات اقدام به کلاهبرداری و اخاذی نمودند، لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده این گونه افراد از قرار دادن شماره حساب، شماره کارت آبر بانک و رمز حساب خود در اختیار افراد ناشناس به هر دلیل خودداری کنید. شبکه ی رادیویی جوان.